پرسش و پاسخ صفحه 293. منظور حق در این آیه که دو بار تکرار کرده خود الله هست یا پیامبر؟ و بالحق انزلناه و بالحق نزل، اینجا منظور قرآنه. خب این انزلناه به قرآن برمیگرده و آیه بعدی هم که دیگه به صراحت هم فرموده و قرآن هم فرقناه. الذین اوتوا العلم منظور چه کسانی؟ اونا که تو دین علم دارن یا همه دانشمندان؟ هر دوتا شامل میشه. اینجا هم از نظر به حساب قید و بند نذاشته که اوتوا العلم چی، به صورت باز گذاشته کسانی به اونها علم داده شده. حالا در دو حوزه این علم متصوره، یا سه حوزه. حوزه اول که مهمتره علم دینه نسبت به کتاب‌های آسمانی گذشته، دوم علم کیهانشناسی و این جهانشناسی و این موجودات و هستیه. حالا هر کسی در حوزه خودش، اونی که جنین شناسه، اونی که نمیدونم رو چشم پزشک رو چشم کار میکنه و اون عظمت و پیچیدگی که در چشم انسان نهفته است، اونی که در مغز انسان کار میکنه و یه محقق، یه پزشک، یه دانشمنده، و هر کسی در زمینه خودش، اون آتش پشان، اون یکی کهکشان، هر کسی در حوزه خودش، اونم علم بهش داده شده که متوجه یک سری پیچیدگی ها و عظمت و هوشمندی این عالم شده که چه چیزی پشت اون نهفته است و داره اونجور داره مدیریتش میکنه و چه عظمتی رو ایجاد کرده. این دوتا. و سوم میشه در حوزه انسانی، از اخلاق و رفتار انسان، وقتی که دقت میکنه از بچه کوچک تا بزرگ و این چگونگی انسان، رفتار انسان، روان انسان. حالا در این زمینه مثلا روانشناسا یک قسمت از این کارن، معلمین اخلاق یک قسمتن، فلاسفه یک قسمت دیگرن، عرفان یک قسمت دیگر هست. به هر حال علوم مختلف که به انسان و کارهای انسان و رفتار انسان به حساب رو میاد پژوهش میکنه، اونها هم یه سری چیزایی پی میبرن از عظمت انسان و چگونگی انسان و مطابقت گفته های قرآن با اون شناختی که از انسان دارند، چقدر با هم دارن همخوانی میکنن، چقدر با هم دیگه جورن این گفته های قرآن، این رفتار انسان، و واقعا اینجور باید بگه که انسان اونجور عمل کنه. خب اینا هم متوجه میشن که واقعا این قرآن کسی غیر از جنس بشر پشتش هست که اینجوری بیان کرده و به حقیقت قرآن و الله پی میبرن. کسانی هستن که علم هم دارن، علوم تجربی، اما در برابر قرآن به سجده و کرنش نمیفتن. آیا اینجا منظور از علم، علم شناخت الله تعالی و حقیقت دین نیست؟ چون یه بار در مورد آیه کسانی که میدانن و نمیدانن برابر نیستن شنیدم که فرمودن منظور علم شریعت و شناخت الله و قرآن و غیره است، نه اینکه کسی علم ریاضی و شیمی و پزشکی داشته باشد برتری دارد، مگر اینکه آن علوم تجربی رو همراه با شناخت الله و دین باشد، اون موقع برتری محسوب می شود. خب ببینید، این که افرادی هستند در زمینه تجربی این عالم، این آفرینش، خیلی تحقیقات و پژوهش‌ها می‌کنند، واقعا به پیچیدگی هم پی می‌برند و شگفت زده میشن در قسمت زیست و کوه، و از هر منظر که شما ورود بکنید هر کدوم یک دنیاییه. ولی اونا میگه که ایمان نمیارن به خدا، پس منظور اون آدم ها نیستن. نه، چون که اینها ایمان نمیارن، خب اینجور نیست که پس منظور اون نیست. خب شما هم همون علم دین هم خیلی از دانشمندان هستن که علم دین دارن ولی باز به قرآن ایمان نمیارن، پس اونم نیست. پس چیه؟ حالا خب هیچی نموند که. نه، پس الان ملاک یه انسان نیست که وقتی یه مسئله رو متوجه شد، حالا دیگه اگر پذیرفت این آیه درسته، این آیه درسته، منهای این که اون انسان چی کار میکنه. اون انسان ما اختیار داریم، اون انسان امکان داره که هزار مسئله دیگه داشته باشه که خدا رو نمیپذیره، ولی ده تایی دیگه که میپذیرن اون رفتار شایسته رو از خودشون نشون میدن. خب اون انگیزه دیگر نداره، لایه های پنهان در زندگیش نداره، مثلا یه سری فشار فرهنگی و خانوادگی و موقعیت و شغل و اینها مثلا رو سرش سنگینی نمیکنه یا تونسته خودش رو آزادتر بکنه، خب اون آدم اقرار میکنه. حالا این چیزی که در رفتار انسانها پیش میاد، یکی میپذیره که نمیپذیره، اون ملاک نیستن و از این ور تمام این علوم شامل میشه که شخص به عظمت الله پی میبره و برای رسیدن به عظمت الله در قرآن از هر منظری که انسان به عظمت آفریننده پی میبره شامل میشه، علم دین باشه یا تجربی باشه یا انسانی باشه یا فیزیک باشه، به هر شاخه‌ای که شما مد نظرتونه. برترین دانشمندان قرآن در زمان حاضر کیه؟ خب هیچ کس نمیتونه به این سوال شما جواب بده، چون برتری داشتن هر کسی در حوزه استعداد خودشه. همونی که مثلا شما فکر میکنی برتره، در حوزه دیگر ضعف داره. همه انسان‌ها درشون ضعف و قوت وجود داره، به همین خاطر انسان‌ها با هم کامل میشن، همدیگر رو کامل میکنن، به هم نیاز دارن. فقط خداست که نیاز نداره کسی کاملش کنه. انسان‌ها همه ناقصن، همشون. بل اتفاق به همین خاطر هیچ کس نمیتونه بگه که برترین دانشمند قرآن در زمینه فلان کیه. این به این شکل، حالا هر کسی در حوزه زندگی خودش مثلا بهتر شناخت داره که از تجربه، از شنیدن صحبتاش ممکنه که متوجه شده کدوم یکی مثلا علمش بیشتر هست، ولی باز هم همون نسبیه. ما از خیلی دیگه که حرف نزدن یا حرفشون نشنیدیم خبر نداریم و در منطقه ما هم دارن زندگی میکنن و اینا اصلا ملاک نیست که ما بفهمیم کی دانشمندتره کی داناتره. مهم اینه که ما علم و آگاهیمون رو بالا ببریم، از هر کی تونستیم استفاده بکنیم استفاده بکنیم. اونی که بالاتر در حوزه خودش پایینتر، باز هم در یه چیزای دیگه. اصلا ما میتونیم از خیلی چیزای دیگر غیر از انسان هم یاد بگیریم، از اونها یاد بگیریم، از رفتار حتی حیوانات هم میتونیم یاد بگیریم، چه برسه به علما و دانشمندان. پس ملاک یاد گرفتن ما هست، از همه یاد بگیریم و همه چیز یاد بگیریم و کاری به بالا و پایین دیگران نداریم. کدوم سجده ها در قرآن واجبه باید انجام داد؟ درسته اینجا روی آیه 109 علامت سجده هست، وقتی که به قرآن نگاه بکنید، و مستحبه که سجده بشه. این که بعضی آیات مستحبه بعضی آیات واجبه، این اختلافه بین علما وجود داره. از نظر برخی علما، مثلا مذهب امام شافعی میگه که هیچ آیه از قرآن واجب نیست، همشون مستحبه این سجده ها، و این سجده ها هم تو نماز و هم خارج نماز میشه. همونجا که شما رسیبون آیه توقف میکنی، یه سجده میکنی، الله اکبر سجده، سبحان ربی الاعلا میگی، یه بار، دو بار، سه بار، بیشتر، ده بار، هر چی که دوست داری میگی و دوباره الله اکبر و میشینی، یا بعد سجده دیگه تموم میشه. حالا به هر حال این سجده هم تو نماز هم خارج نماز که میگن الا سوره صاد که خارج نماز فقط سجدهش مستحبه و داخل نماز مستحب نیست. ما بقیه سجده ها غیر از سوره مبارکه صاد همشون مستحبه و تو نماز خارج نماز. حالا این که اینجا مثلا من توضیح بدم، ببینید اینجا در مورد غیر مسلمان هایی گفته که قبل از این که وارد قرآن بشن میرن و یه سری دانش‌هایی دارن و اون دانش‌های قبلی باعث میشه که بهتر قرآن براشون جا بیفته و تحت تأثیر قرار بگیرن و بیان متحول بشن. خب این افراد، ما در به حساب این که اونا یک کار خیلی قشنگی انجام دادن و بعد رسیدن به فهم و درکی که از قرآن حاصل کردن یه حالت خشوع بهشون دست داده و افتادن به سجده، ما هم به مثل اونها و انگار پیرو اونها، ما هم در برابر الله سجده میکنیم، یعنی به احترام به اون نتیجه‌ای که به دست آوردن و به تبریک این که اونها اینجوری تحت تأثیر قرآن قرار گرفتن، ما هم مثل اونها در پیشگاه الله سجده میکنیم و مستحبه که شبیه به اونها بشیم که اینجوری در پیشگاه الله سجده میکنن، و به این خاطر ما هم اینجا مستحبه که سجده کنیم. ببینید یعنی خیلی جاها، خیلی چیزها اینجا اون سجده که مستحبه واقعا تأثیر داره، تأثیر اخلاقی، رفتاری، ایمانی داره برای انسان و خیلی قشنگ اصلا این ابتکار عمله. اگر به این زاویه دقت کرده باشید، قرآن سجده ها داره، یک نواخ یک تکه نیست، یعنی چقدر خلاقیت ریخت، این واقعا خلاقیت ها. شما میرسی یه چیزی میگه برمی خب تو هم مثل اونا باش. حالا صحبت از کی هست؟ صحبت از خیلی آدم ها که تو ندیدی نمیشناسی، ولی بهت خبر میده میگه خب تو حالا مثل اونا باش، یعنی یه به حرکت در میاره و باید از خودت یه عکس العملی نشون بدی. اون عکس العمل قشنگه، ببینید یعنی اون حرکت و اون عکس العمل ایجاد کردن. اصلا نماز، همین نماز چقدر خلاقیته. تو کار، زندگی، فعالیت، حالا وایسا برو دستورت بشور، وضو بگیر، بیا اینجا وایسا، این حرکات انجام بده، اینا رو بخون، نیایش بکن، قوت بگیر، حالا برو دوباره کار و زندگی فعالیت. این یه خلاقیت، یه هنره. یا روزه رمضان تو حالا دیگه باید به خودت فشار بیاری، این همه مدت خوردی کار کردی و همش بخور بخور، حالا بیا این یه ماه با من بیا تمرین کن دیگه نخور. یه خلاقیت، یه ابتکاره و دستاوردش هم خودت متوجه میشی که چه گیرت میاد بعد از 30 روز روزه گرفتن. یه خلاقیت، حج یه خلاقیت خیلی جالبه. نماز عید تکبیر میگه پشت سر هم، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، خیلی خلاقیت. اینو واقعا یعنی یه مدیریت بزرگ پشت این عبادت هاست که فقط الله میتونه همچه کاری رو انجام بده و اینجوری تو دنیا جا بندازه از بندگانش بخواد. کدوم دین اینجوریه؟ همش هم منطقی، معقول، قابل دفاع، همه دارای خروجی و مقصد و هدف، بدون آسیب، بدون مشکل. خیلی جالبه. و هر جا هم مسئله مشکلی هم پیش اومد تو میتونی انجام ندی، تو مریض اشکال نداره برو کنار، تو روزه نگیر، ثوابت هم اجر و پاداشت هم همون قد دیگرا داری، تو نماز نمیتونی بیستی، بشین بخون، اصلا به خودت فشار نیار. یعنی این که قشنگ همه چی رعایت شده، لحاظ شده. این بهش میگن یه برنامه ریزی، یه تکنسیان که میاد برنامه میریزه در خیلی رده های بالا، میاد اینجوری مدیریت میکنه و برنامه ریزی میکنه. برنامه ریزی کار شوخی نیست، کار کمی نیست ایجاد کردنش. فرق بین انزلنا و نزله چیه؟ انزلناه که اون رو نازل کرده، باب افعاله و داره نازل میکنه، یعنی شروع کرده و همینجور اندک اندک داره نازل میکنه. و بعدش این نزول و بالحق نزل، حالا نازل شد، یعنی و بالحق انزلناه از بالا شروع کرد به نازل شدن و بالحق نزل پایان نزوله. وقتی که اون نزول که اتفاق افتاد، یک نزول، دو نزول، تا برسه به کل قرآن، هر مرحله‌ای که داره نازل میشه، اول شروع نزولش میشه و بالحق انزلناه، و وقتی که رسید به دست آدمیان و به سرانجام رسید و به نحو احسن انجام شد، زیرش تأیید شد و بالحق نزل، اینجوری میشه. مثال باران، اول که شروع میشه به باریدن، انزل نامن از سماع ما، انداره آب نازل میشه، این شروع بارشه. و بعد حالا که باران اومد روی زمین و جاری شد و اون باران دیگه به سرانجام رسید، دیگه تمام شد و الان روی زمینه، دیگه این مثلا نزل المطر، تمام شد، باران نازل شد و به سرانجام رسید و کار اومد روی زمین. میشه بگید که قرآن چگونه و چطوری بر پیامبر نازل شده؟ چند آیه چند آیه بر صحابه هم چگونه بوده؟ عرضم به خدمت شما که قرآن کریم هر جا به شکلی، بعضی مواقع یک سوره کامل، بعضی مواقع البته سوره هایی که طولانی اونقدر زیاد نیست کامل نازل شده، مثلا سوره بقره، سوره آل عمران در چندین مرحله نازل شده. خب چرا؟ چون که خب واقعا یه آدم ولو که استعدادش خیلی بالا باشه، در یک صحنه نمیتونه با یه بار شنیدن اون رو همش بفهمه، حفظ کنه، درک کنه، لااقل حفظ کنه، حالا برای درکش بعدن دوباره مرور میکنه، همون حفظش هم سختشه. به همین خاطر وقتی نازل میشد به اندازه نازل میشد که خود رسول الله صلی الله علیه وسلم حفظ میکرد با یه بار شنیدن، و بعد به صحابه میگفت، صحابه بعضی ها با یه بار، بعضی دو بار، بعضی سه بار، کسی که تمرین کرده، واقعا همین امروزی هم هست، کسی یه صفحه چیزی براش میخونی و حفظ میکنه، برای بار اول حفظ میکنه، وجود دارن، تعدادشون کمی منتها وجود دارن. و کسانی که کار میکنن، حالا خاصتا که از نظر فکر و حواس تماما فکر گوشه و میخواد بشنوه حفظ کنه، مثلا تمرین هم کرده، به راحتی حفظ میکرد پیامبر و صحابه، حالا برخی زودتر برخی دیرتر. و به این شکل قرآن نازل میشد و تمام کتابای آسمانی هم به این شکل نازل شده، یعنی زمان داده شده به مردم. منتها قرآن زمان نزولش بیشتر از تورات و انجیل بوده، تورات و انجیل زمانش کمتر بوده تا که کامل نازل شده. در کل اینا همش ملاحظه انسانه و خیلی جالبه، باز همین جزء همون مدیریتی است که توضیح دادم، که یه چیز واقعی که لازمه ای انسانه، این در نظر گرفته شده و لحاظ شده. در مورد آیه آخری حدیث که می‌فرماید هر کس این آیه رو بخواند، الله به اندازه زمین و کوه‌ها به او پاداش می‌دهد، صحیح هست. خب من این حدیث رو به عنوان حدیث صحیح نشنیدم، منتها ما کلن این گفتن یک مطلب و قل الحمدلله، این درباره قلهای قرآن یه مقدار اگر تجدید نظر بکنیم خیلی خوبه. این قلها اصلاً تلفظ زبانی منظور نیست، که آدم زبانن از بر بکنه بدون فهم، درک، معنا، قلب، همراهی قلب، فقط بخونه با زبان، بعد همون پاداش گیرش بیاد. اصلا اینجوری نیست. یعنی تمام آیات قرآن، تمام قلهای قرآن از صمیم قلب آدم باید بگه در حد توانش. این دقت داشته باشیم، تمام اذکار و دعاها هیچ کدوم تقلیدی نیست که ما فقط کلمات ظاهری و سطحی رو همینجور از بر کرده باشیم، به ذهنمون بسپاریم و بعد به زبان بگیم که حالا تو تکرار کن، فقط همینجور سطحی. اصلا اینجوری نیست، همشون پرمغزه، پرمعناست و زبان باید با بدن همراه باشه، همونطوری که اینجا هم بیان فرمود، اون رفتار و قلبشون، سجده و گریه و این صحبتشون. قرائت قرآن دارم، به پسرم یاد میدم، نکات تجویدی بهش میگم، به هم میگه قرآن سخته، میگه پیامبر هم سن ما بوده قرآن بلد نبوده، منم تا سن 15 سالگی مکلف میشم، الان واجب نیست حتما بخونم، چی جوابش بدم؟ حالا عرضم به خدمت شما، خیلی نباید سخت بگیرید، حقیقتش دنیای امروز خیلی فرق کرده و ترس از این میره که خدای نکرده زده بشه. به همین خاطر ما هیچ کاری رو با تکلیف و فشار به کسی آموزش ندیم. از یک طرف درست میگی ایشون، میگه من هنوز 15 سالم نشده و منو اینجوری تکلیف نکن، خودش داره میگه. خب زیر سن 15 است، 10 8 12 است و قرآن با تجوید با علاقه است. شما سعی بکنید علاقه رو ایجاد بکنید، اگر موفق شدید که علاقه رو ایجاد بکنید و خودش خواهان شد بهش یاد بدید. اگر شما موفق نشدید علاقه ایجاد بکنید، بدون علاقه به خورد بچه هامون ندیم، که خدای نکرده بچه هامون رو از دست میدیم، زدهشون میکنیم. این قسمت خیلی مهمه، انسان و درک و فهمش، قناعتش. انسان رو باید قانع کرد و وقتی که با خرد و عقل انسان حرف میزنی، بچه 5 ساله میفهمه حرف منطقی رو. گاه گاه یالا شیطنت میکنه درسته، ولی اکثرا میفهمه. و ما سعی بکنیم به جا فشار به اون، فشار به خودمون بیاریم که منطق، استدلال، حرف زدن و قانع کردن رو یاد بگیریم و اونجوری حرف بزنیم. اگرم موفق نشدیم ناراحت نشیم، بخندیم، آفرین بگیم، آفرین حرفت خیلی قشنگ بود، به این زاویه دقت نکرده بودم، ماشاءالله چقدر فکرت بالاست، این حرف خیلی حرف قشنگی بود، منم نتونستم بهت جواب بدم، پاسخت بدم، به جای اینکه فوراً ناراحت بشیم و بگیم این چاره زبانش نمیشه، این دیگه چقدر زبان دراز فلان، اینجوری مثلا عکس العمل بیم، تشویقش بکنیم، با بچه‌هامون دوست بشیم. آیه در نماز ظهر از جماعت که خیلی آهسته و در دل میخوانیم و فقط لب ها تکان میخوره و نماز جهری که امام بلند میخواند، این آیه ولا تجر به صلاتی که ولا تخافت بها چگونه هم خوانی دارد؟ آیه در غیر جماعت، آیه اگر مثلا در نماز ظهر یا عصر که میسته من رو بشنویم و کاملا در دل نخوانیم اشتباه است. عرضم به خدمت شما این که کلا در نمازهای سری و جهری وقتی که امام بلند میخونه که ما سکوت داریم و گوش دادن، وقتی که ما حالا نوبت به ما رسید که بخونیم، چه در نماز جهری جاهایی که ما میخونیم برای خودمون به عنوان مأموم و یا در نمازهای سری تو خونه یا تو جماعت که الان خودمون میخوایم سری بخونیم، خب همچه جاهایی در حدی بخونیم که خودمون بشنویم، به خودمون بشنویم بدون مزاحمت دیگران. اگر کسی دوروبرمون نیست، یک کمی از این که خودمون بشنویم بالاترم بخونیم مسئله ایجاد نمی کنه. بیشتر از حد شنیدن خودمون فقط به خاطر مزاحمت دیگرانه. و امام که بلند میخونه که دیگه به گوش ما برسه و ما اونجورم بشنویم قرآن رو با شنیدن از زبان دیگران، که خودش دوباره یه خلاقیته. همین نماز جهری، یا الله اکبر و همه الله اکبر، و رکوع و همه رکوع، و سجده و همه سجده، چه نظمی. بعد میخونه، گوش میدن، ساکت میشه، میخونن. اینجوری این نظم، این همش کارشناسی شده، مهارته. آیه 110 این که الله بگیم یا رحمان به خواندن نماز ربطی داره، چون بعدش در مورد آهسته و بلند خواندن نماز اومده. عرضم به خدمت شما، نه، ربطی به نماز نداره. اون آیه قبل به صورت کلی انسان وقتی که الله رو فرا میخونه یا رحمان رو پشت فرمان میتونه همین کار رو انجام بده. آیه 110 قسمت اولش، نمیدونم تو مسیر که داره میره پیاده میتونه انجام بده، موقعی که خوابیده میتونه اون کار انجام بده، نشسته میتونه اونجوری دعا بکنه. و قسمت بعدش دوم، ولا تجر به صلاتک، این نحوه نیایش. من عرض کردم نیایش، نگفتم نماز، که هم شامل نماز بشه هم دعا، چون صلات به معنای دعا هست و صلات اصطلاحی هم به معنای نماز هست و هر دوتا شامل میشه، هم ذکر، دعا، نماز. به این خاطر قسمت دوم، اون قسمتی که بحث نمازه دیگه، یا الله و یا رحمان دیگه نداره. تو نماز خوندنی های نمازمون معلومه، مگر اینکه کسی بخواد تو سجده دعا بکنه بگه یا الله یا رحمان یا غفور یا کریم، اشکالی نداره، اون خودشه، یعنی جزء نماز که مشخص شده باشه نیست. سجده تلاوت در موقع حلق قرآن جمعی، اون کسی که میخونه سجده کرد بر بقیه واجب میشه، تعبیر گفتن و دست تا شانه بردن، بالا بردن لازمه، سلام دادن هم در سجده تلاوت لازمه. عرضم به خدمت شما، در قرآن خوندن دست جمعی همه افراد مستحبه که سجده بکنن، نه فقط خواننده قرآن، هر کس که داره گوش میده هم مستحبه که سجده بکنه. این یه مسئله. مسئله دوم، شکل سجده تلاوت که فرمودن تکبیر اولی، دست رو بالا بردن بعد دست بستن، اینجوری میگه آیا لازمه؟ نه، لازم نیست. اون چی که وجود داره یه سجده هست. حالا قشنگ اول خودش رو مرتب آماده سجده میکنه، مثلا چهارزانو هست، مثلا به هر شکلی رو صندلی هست، همینجور نشسته، مشکل پایینا نداره، میاد خودش آماده سجده میکنه، یعنی دو زانو رو زمین میشینه، رو به قبله میشینه، بعد یه الله اکبر میره سجده، تسبیحش رو میگه و میاد بالا، تمام. این اصل این سجده رو انجام داده. حالا این که دست ببنده جز به سجده نیست، دست بستن، این قیاس گرفتن بر نماز در حالی که دلیلی برش نیست. و الله اکبر بالا اومدن و سلام دادن قیاس گرفتن بر نماز و دلیلی برش نیست، بدون سلام دادن هم درسته. خب این حداقل سجده ای که انجام شده، الله اکبر و سجده و تسبیح و تمام، ما بقی لازم نیست، شرط سجده نیست. زنده باشید، خوب موفق و معید باشید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.